رشد 2087 واحدی شانس. شاخص بورس در پایان کار امروز در بازار سهام با رشد 2087 واحدی همراه شد. شاخص کل با رشد 2087 واحدی در ارتفاع 1,264,000 واحدی قرار گرفت، زمین که شاخص هموزن نیز 0.3% رشد کرد. ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس امروز به حدود 11,700 میلیارد تومان رسید و بیش از 590 میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی بود. در بازار امروز 144 نماد بیش از 1% رشد و 403 نماد بیش از 1% افت را تجربه کردند. وقت بخیر میگم به شما همراهان گرامی رادیو اقتصاد، دعوتتون میکنم تا همراه باشید با مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد به صورت زنده. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد و به برنامه امشب روی خط اقتصاد خوش آمدید. من ناصر خیرخواه هستم و از جانب خودم و همه همکارانم در این برنامه، از جمله سید وحید موسوی تهیه کننده و همچنین آقای حجتی صدا بردار ما و خانم تقوی مسئول هماهنگی مهمانان، فرارسیدن سالروز شهادت امام هادی علیه السلام رو بهتون تسلیت میگم. در برنامه امشب از طریق سامانه پیام کوتاه 3637 میتونید با ما در ارتباط باشید و خواهش میکنم که حتما توصیه های بهداشتی رو جدی بگیرید. نگرانی ها در کشور بار دیگر به خاطر شیوع ویروس جهش یافته کووید 19 که متفاوت هست و اون رو به عنوان ویروس انگلیسی میشناسیم شدت گرفته و همچنین گزارش هایی که میرسن ناشی از گرفتار کردن حتی تعدادی از جوانان هست. خواهش میکنم مراقبت بکنید، شوخی نگیریم. وضعیت ما در مترو و اتوبوسرانی و هم و آماده شدهای شهری و بازارها و شرکت‌ها و منفعل کاری جالب نیست. امشب این موضوعات رو خواهید شنید. در برنامه امشب از نیاز اقتصاد کشور به کارآفرینان سخن خواهیم گفت و همچنین از تعیین تکلیف پرونده‌های تغییر کاربری اراضی در مجلس شورای اسلامی گفتگوهای ویژه‌ای رو خواهید شنید. درباره عقب ماندگی صنعت از داخل سازی 3.2 میلیارد دلاری بیشتر خواهیم گفت. خبر از افزایش 128% سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد میرسد. چگونه و چشم‌انداز پیش رو سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در چه حوزه‌هایی است؟ و در مدیریت واردات و صادرات از برنامه‌ریزی برای واردات هدفمند و صادرات محور خواهیم گفت. بعد برنامه امشب به مانند هر برنامه از آخرین اخبار بازار سکه و طلا هم خواهیم گفت. شنوندگان عزیز، سامانه پیام کوتاه ما 3637 از این لحظه تا پایان برنامه در اختیار شما قرار داره تا درباره مسائل مختلف اقتصادی روز به اظهار نظر بپردازید. ساعت دقیقاً 7:05:32 به وقت تهران در رادیو اقتصاد شنونده هستید. شنوندگان عزیز، تحریم ها هرچند برای برخی راندخاران سودده بوده، اما جدای از این مسئله تحریم ها ظرفیتی بود تا به داشته های خود در ایران بیشتر توجه کنیم. تحریم ها نشان داد نباید به نفت متکی بود و به ایرانیان یاد داد باید کار ایجاد کنیم، و اکنون تحریم ها به ما میگوید باید به کارآفرینی توجه دقیق و ژرف‌تری داشت. سوال اینجاست که چقدر به این ظرفیت از این منظر به کارآفرینی نگاه شده و چشمانداز پیش رو چگونه است؟ آیا میشه چشمانداز روشنی برای این موضوع متصور بود؟ آقای دکتر مهدی غضنفری، رئیس محترم مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، در این باره به ما بیشتر توضیح خواهند داد. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همه بینندگان عزیز برنامه.
البته شنوندگان ما برنامه
شنوندگان عزیز،
بله، خواهش می‌کنم.
با سیمای جمهوری اسلامی ایران اشتباه گرفتم.
سپاسگزارم. البته ما هر دو و با بسیاری از شنوندگان شما تصویر ذهنی داریم، بنابراین خوشحالیم از اینکه داریم باهاتون صحبت می‌کنیم. آقای دکتر، پاسختون چیست و واقعا ما میتونیم که یک نگاه درست و مؤثری به کارآفرینی داشته باشیم؟
با نام و یاد خدا کلاب آغاز میکنم. قاعدتا حتما ما میتونیم نگاه درست داشته باشیم. تو بعضی حوزه هم واقعا اتفاق افتاده، تو حوزه استارتاپ ها توجه خوبی شده و من از این بابت هم خدا رو شاکرم، هم مسئولینی که این زحمت رو کشیدن و به جوان ها میدون دادن تا برخی از مشکلات رو از طریق فناوری های نوین حل کنن، از طریق استارتاپ ها و آی تی و فضای داده‌ای و برنامه‌نویسی‌های مختلف حل کنن، اپ هایی رو ایجاد کنن، اپلیکیشن هایی رو ایجاد کنن و ممکنه که هنوز در آغاز راه باشیم ولی کارهای خوبی شده. تو برخی از حوزه‌های فناوری هم، در حوزه پزشکی، در حوزه سلامت، داروسازی، تجهیزات پزشکی، کارهای خیلی خوبی شده، کارهای ارزشمندی شده. شاید قدم‌های بعدی برای اینکه مثلا مولگوهای مثل آمازون و نمیدونم گوگل و نمیدونم اپل و اینا وقتی اقتصاداشون رو مطالعه میکنیم اینا خیلی بزرگترن. اوبر برای یه سیستم حمل و نقلی قاعدتا باید سایت ها بزرگتر بشه، قدرتمندتر بشن، بتونن به کشورهای منطقه هم سرویس بدن. قدم‌های خوبی تو بخش حوزه برداشته شده که جای شکرگزاری نسبت به خداوند متعال و تشکر از همه اون زحمت کشانی که بخش خصوصی و پشتیبان های بخش دولت انجام شده. ببینید بخشی دیگری هست
ولی بله بفرمید. حالا اینو مثالی که میگید سوالاتی داره
متفاوته، مثلا قطعه سازی، مثل در واقع تجهیزات سازی که مثلا تحریم باعث شده ما اون قطعات و اون تجهیزات رو نداشت باشیم خودمون بسازیم. اونجا اون اقتصاد مقدار یا اقتصاد مقیاس یه حکمی به ما دیکته میکنه که یه مدار کار ما رو تضعیف میکنه. اونم اینه که شما اگر از این قطعه و از این کالا میلیونی تولید کنی، خب هزینت سرشکم میشه و ارزونتر در میاد، میتونی رقابت بین‌المللی داشته باشی. اما اگر به تعداد محدود تولید کنی به طور طبیعی قیمت بالا میره، ممکنه مشکل یه کارگاه یه کارخونه رو حل کنی، اما دیگه اگه بخوای با این یه بیزینس بزرگ بسازی و با رقبای بزرگتری رقابت کنی باید بتونی در اسکیل، به قول امروزی ها اسکیل آپ کنی، تولید کنی که هزینه ها سرشکم بشه که قدرت رقابتی پیدا کنه. لذا ما یه مقیاس محلی داریم، یه مقیاس ملی داریم، یه مقیاس در فراملی و منطقه‌ای داریم و یه مقیاس بین المللی. کارهای ما تو مقیاس محلی و مقیاس ملی، بعضن ملی بسیارشون محلی، داره جواب میده. اما این مقیاس کفایت نمیکنه که ما بتونیم رقابت های بیشتری داشته باشیم. ببخشید.
نه خواهش میکنم. ولی نکته‌ای که حالا شما اشاره کردید به پاره از استارتاپ‌ها که خیلی موفق بودن، ولی مثلا ما راجع به نظام توزیع در ایران هنوز بسیار ناموفقیم. آیا این ناشی از این هستش که استارتاپ‌ها موفق میشن که یک نظام شفاف و دقیق و کارآمد توزیع در ایران از تولید تا مصرف رو عرضه بکنن، در حوزه نظام بند کردن مسکن و شفافیت اون دوچار مشکلیم و واقعا به نظر میاد که علاقمندی نیست یا اینکه موانع مهمی وجود داره؟ اینها رو چطور ارزیابی میکنید؟ یا فرض بفرمایید که بر اساس طرح آموزش ملی ما چطور به سمت کارآفرینی هایی که باید نرفتیم که بتوانه نیاز منطقه‌ای رو به محصولات ایرانی پرآتش بکنه؟
ببینید،
هم داخلی بود هم خارجی.
آره، سوالات خوبی رو مطرح کردید. در حوزه مسکن ممکنه اینجوری تلقی بشه که ما اگر مثلا بنگاه‌های معاملات مسکن رو IT بیس کنیم یا زیر نظر بگیریم، میتونیم تا حد زیادی قیمت مسکن رو کاهش بدیم. شاید این گزاره درستی نباشه. شاید IT بیس کردن ارز عرض و تقاضای مسکن کمک بکنه به کاهش قیمت، یعنی که در یه پلتفرمی ما بریم هر خونه که میخوایم اجاره کنیم یا هر خونه که میخوایم بخریم و ببینیم، در اون پلتفرم بتونیم صدها آپارتمان پیدا کنیم، هزاران واحد مسکونی پیدا کنیم برای اجاره یا خرید، و همه اونام که دارن بیار اونجا عرضه کنن، همه اونام که میخوان بخرن یا اجاره کنن اونجا، یعنی متقاضی و عرضه کننده هر دو یه جا همدیگه رو ببینن. این خیلی کمک میکنه به اینکه شفافیت ایجاد بشه و موانع ارتباط حذف بشه.
ولی ما این کارو نکردیم. من مطمئنم که همین الان مطمئن هستم که شهرداری ها نمیدونن که اساسا چند تا پلاک دقیق دارن، با چه متراژی، عمر ساختمان هاشون، و واقعا میشه اینو ادعا کرد. و حتی من مطمئنم که خود وزارت نیرو نمیدونه که چند تا انشعاب برق با چه میزان مصرفی دست کیست. آب هم همینه، مخابرات هم میتونه اینو بگه. شاید ما بتونیم یکم جلوتر بریم، بی پروا بگیم ثبت اسناد کشور هم تو اینا نشون میده که با هم همگرایی ندارن. پس من این کدوم پلتفرم استارتاپ میتونه بیاد یک بیگ دیتا ارزشمند رو برای نظام بند کردن عرضه بکنه؟ اینا میخوام بگم تزاحم ایجاد نمیکنه آقای دکتر رو حوزه های دیگر کارآفرینی. وقتی من ناراحت باشم، مسکن نداشته باشم، یا شهرم متعادل نباشه، بندش چی؟
خب اگه ما همه مسائلی که به صورت واقعی به هم دیگه متصلن الان اینجا به هم بدوزیم، یه لوپ بسته میشه که نمیدونم از کجا باید واردش بشیم و کارو سخت میکنه.
اتفاقا به نظرم بهتر میتونیم واردش بشیم.
نه، عرض دیگه داشتم. ببینید، ما الان پلتفرمایی داریم، مثلا بذار من دیوار اسم ببرم، نمیخوام تبلیغ کنم، پلتفرمای دیگه هم هستن که تونستن تا یه حدی این در واقع محل عرضه و تقاضا باشن برای حوزه مثلا مسکن. یعنی اگر یه مقداری بذارت مسکن و همجی شما گفتید قوه قضاییه و اینا مشروعیت ببخشن به این گونه پلتفرما، نه اینکه مانعشون بشن، بگن اینا مثلا افزایش قیمت ایجاد میکنن، مشروعیت ببخشن و تعدادشون رو زیاد کنن، یعنی ما تعداد پلتفرم‌های زیادی داشته باشیم که صاحبان خانه بتونن اونجا خانه‌هاشون رو
بخرن. بزرگ رقابتی. ولی یه زل همیشه غایبه، اونم زل دولته. از نظر مالیات بر مستقلات که سالانه در دنیا رایجه، مالیات بر آیدی سرمایه که میتونه از این فعل و انفعالات اتفاق بیفته، مالیات بر معاملات مکرر، دیشب در این باره سخن گفتیم. ما در ایران چنین تحرک کارآمدی از جانب دولت تا الان ایرانی ها ندیدند، به همین خاطرم به یک کلاه بزرگی با افزایش قیمت سر همه رفته.
ببینید، خب وقتی از پلتفرم‌های صحبت می‌کنیم که علاقمند هستیم که هم عرضه کننده مسکن و هم متقاضی اون بیاتون پلتفرم، اگر بلافاصله از مالیات هم صحبت کنیم که البته کاملا حرف حقی است، یه مقداری ممکنه اون رابطه زیرزمینی رو یه ده بیشتر ترجیح بدن تا رابطه شفاف رو، یعنی این پلتفرم میاد شفاف می‌کنه. خب اگه اداره مالیات بیاد فوری بگه حالا مالیاتو بده، طرف میگه اصلا ولش کن، من کاش به اثر آقای سر کوچه میگفتم که این واحد مسکنیمو اجاره بده.
این همون لوپیه که شما فرمودید که وقتی این به هم میبندیمش نمیشه.
آره. الان پیچیدش نکنیم.
دقیقاً. مثل داستان کیشه.
از طریق این پلتفرم واحدش اجاره بده 5 سال معافه. 2 سال معافه. چرا؟ اول عادت بدیم مردم رو به شفافیت، به اینکه از زیر زمین بیارن روی زمین داراییاشون رو. زود اداره مالیات نیاد بگی خب حالا اومدی اینجا مچشو بگیری، آها تو 5 تا واحد مسکونی داری، من فهمیدم. من میخوام بگم استپ بای استپ اگه برین برای اینکه اون پلتفرم رو وزارت مسکن جا بندازه، وزارت مسکن میگه هر کی روی 10 تا پلتفرم اونشو اجاره بده من 2 سال وام مالیات نمیگیرم.
درسته این
پلتفرم جون پیدا کنه.
درسته آید دکتر غزنفر، شما میدونید چون خودتونم وزیر بودید، این قدم به قدم استپ بای استپ همین شده که الان درش گیریم. ولی به هر حال به نظر میاد که کارآفرینی در عرصه‌های مختلف جنبه‌هایی رو می‌گیره. حالا اگه از این بحثم بخوایم خارج بشیم، این هستش که سهولت فعالیت رو با شفافیت هرچه بیشتر در نهادهای رسمی بالا ببریم. این چقدر می‌تونه ما رو از اقتصاد بدون نفت جلو ببره؟
عرض کردم شفافیت مخالفین خودشو داره که حاضرن در واقع دست به اقداماتی بزنن تا این شفافیت رخ نده، هم در دولت و هم در بخش خصوصی. در دولت مثلا که شرکت‌های دولتی دارن و حیات خلوتی دارن، دسترسی دارن به منابعی برای حقوق‌های بالا و اینا، علاقمند به شفافیت نیستن. تو بخش خصوصی هم چون بالاخره باید مالیات داد و باید بخشی از حقوق دولتی رو داد، هم در ایران هم در همه دنیا یه طرفداران این بازار سیاه و این زیر زمینی کار کردن اقتصاد زمینی داره. اقتصاد زمینی در نه ایران نه در کل دنیا به صفر نرسیده.
درسته.
هر کی میگه نه در کل دنیا به صفر رسید، نه. پس ما الان این تحریم‌ها رو که داریم دور میزنیم کیا به ما کمک میکنن؟ همونایی که اقتصاد زیر زمینی تو دنیا دارن و همونایی که کالا دارن و میگن خب ببر مثلا فلان کشور، از اون فلان کشور میاریم تو ایران بهت میدیم دیگه تموم شد، تحریما متوجه نمیشن که ما به شما فروختیم. پس همیشه این عدم شفافیت طرفداری خودشو داره به دلیل مختلفی. یه اقتصاددان در پرو، تسودا اگه اشتباه نکنم اسمشو، مطالعه کرده بود که اگر دولت بیاد در کشور پرو و فشارهاشو برداره از روی کارآفرینا و قواعد کسب و کارو به گونه‌ای وضع کنه که تونتون اسیر نکنه اینا رو با مجوزها و با بگیر و ببند، اقتصاد پرو میتونه از حالت زیرزمینی که مثلا 80% زیرزمینی است، 20% آشکاره، به یه حالت عکس تبدیل بشه. یعنی 60% از اونام که زیرزمینن بیان رو زمین و اقتصاد رو زمینی ها 80% بشه. فقط با ساده سازی، با اینکه اداره مالیات فعلا فشارش رو متوقف کنه، اداره های مختلفی که مجوزها رو میدن و امضای طلایی دارن یه دو فشار رو کم کنن، و ایشون اگه اشتباه نکنم حتی یه جایزه در سطح بین‌المللی به خاطر این افکارش گرفت، افکار مثبتش برای اینکه چگونه به این اسمی ها کمک کنیم، که چون اسمی ها خیلی وقتا از ترس اینکه این شتیل نگیرن اداره های مختلفی که مجوز میدن، پروانه نمیرن بگیرن، استاندارد نمیرن بگیرن، بعدن وام نمیتونن بگیرن، مثل بچه‌ایه که شناسنامه نداره، مدرسه نمیره فلان، یا کسی که از سربازی میترسه بعد بخواد این سربازی نرفته مثلا گواهینامه رانندگی نمیگیره، نمیدونم مجوزهای مختلفو نمیگیره و بعد تبدیل میشه به یه آدمی که همیشه باید مخفی باشه.
درست.
زندگیش. برای همین کارآفرینی بخواد رشد بکنه در واقع باید اقتصاد یه مقداری فشار مجوزها و رانت‌های مجوزها و شتیل‌های مجوزها رو کم کنیم. یعنی مجوزها رو ببریم توی یه فضای شفاف. چجوری مسکن رو میگیم مثل سایت دیوار و اینا من شفافش کنم. بعد یه سایتی باشه شما وقتی میخوای بری مجوز بگیری، من میخوام برم مجوز تولید کارگاه مثلا لبنیاتی بگیرم و این ظرف 2 ساعت به من داده بشه و همونجا مشخص باشه یک کسی منو داره میپیچونه، اون کارمند دولت همه ببینم الکی داره منو میپیچونه. چون هیچی از همه هیچ خاصی نمیشتم، کپی شناسنامه هم کپی فلان کپی فلان، بازم مجوز رو نمیده.
بله بسیار خوب. متشکرم دکتر غضنفری. این بحث پیچیده است. خب اثر من شمس مهمترین نکتهش اینه که به هر حال همه چیز رو میدونیم از دستگاه دولت باید شروع بشه، نه دولت بلکه دستگاه دولت، چون واقعا این یک اجماع جمعی رو صرفا نمیخواد، یک فهم مشترک عملیاتی رو میخواد و اینکه بالاخره هر کدوم از این موارد علت العللی داره که اگه این سلسله علت ها شناخته بشود بسیار میتونه به ما کمک کنه. ریاست محترم مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، متشکرم.
ممنونم از شما که بحث خیلی خوبی رو در واقع مطرح میکنید و امیدوارم به حرفاتون توجه بشه چون نکات خیلی مهمی رو مطرح میکنید.
امیدوارم که اینا در مدرسه حکمرانی شما هم شنیده بشه که حتما. این سوالات جواب پیدا بکنه با حکمرانانی کارآمد مبتنی بر بیانیه گام دوم که علمی و دقیق جلو بدیم. دکتر غضنفری شب بخیر.
متشکرم، شب شما بخیر.
شما دارید به برنامه که روی خط اقتصاد یکشنبه 26 بهمن 1399 از تهران رادیو اقتصاد گوش میکنید. ممنونم از 913-2146 905-2-91 و حضورت عرض کنم که 935-1541 991-1747 912-1442 916-94 09 راجب سهام عدالت بود، راجب شعارهایی که از شنوندگان نوشته بودن، راجب وام کارت اعتباری 935-1541 ابراز محبت کردن. بی‌نظیر و متشکرم از لطفتون. امیدوارم که بپسندید اون کاری که داریم به صورت جمعی با دیگر همکاران انجام میدید. بنده حقیر آخرین حلقه این زحماتم، امیدوارم که تلاش همکارانم رو از صدر تا این نقطه در رادیو اقتصاد به بهترین شکل برای شما مردم عزیز عرضه بکنم. ممنونم از 933-10-13 911-85-36 که برای ما پیام کوتاه دادن و به برنامه خودتون روی خط اقتصاد گوش کنید. بخشی از شماره هایی که اشاره کردم همین کسانی هستن که ضمن شنیدن رادیو اقتصاد به 30,036,37 در این هنگام پیام کوتاه میفرستن و مسائل مختلف مورد علاقه خودشون رو برای ما مطرح میکنن، از جمله 935-66-59 که از نیشابور برای ما پیام کوتاه دادن. پیامتون رو شنیدم و سپاسگزاریم از شما شنوندگان. شنوندگان عزیز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ضمن تشریح نقش این مناطق در اقتصاد مقاومت طی 4 سال گذشته اعلام کرد که سرمایه گذاری داخلی در این مناطق در 9 ماهه امسال رشد 128% نسبت به سال 98 و رشد 131% نسبت به هدف ابلاغی این مناطق رو به دست آورده. راهبرد عملیاتی در این عرصه چه هدف گذاری رو مد نظر داشته تا به سرانجام نیکو و همچنین افزایش بیش از مورد انتظار رو حاصل کرده؟ آقای محمد خضرایی منش، مدیر محترم توسعه سرمایه گذاری و سرمایه گذاری شورای عالی مناطق آزاد، برای یه گفتگوی بیشتر به ما پیوستن. سلام و شب بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. میتونم بپرسم که راهبردی که به اینجا رسیده چی هست و چشمانداز پیش رو چگونه برای مناطق آزاد ترسیم شده؟
عرض کنم خدمت شما که راهبرد اصلی ما بهبود محیط کسب و کار بوده. نتیجه این رو ما به وضوح داریم در تحقق سرمایه گذاری در مناطق آزاد میبینیم. خب میدونید که ما در شاخص های ایزاف دوینگ بیزینس که شاخص جهانیه، کشورمون رتبه 128 رو امسال داشته. ما با مطالعه موضوع شاخص های سهولت کسب و کار و تسهیل فرایندهای جذب سرمایه گذاری و تسریع در این فرایندها موفق شدیم که این دستاوردهای رشد 27 درصدی براشی تحقق 127% نسبت به عملکرد سال 98 رو داشته باشیم. محوریت اصلیمون هم سامانه سرمایه گذاری مناطق آزاد هست که 25 دیماه توسط رئیس محترم جمهور به بهره برداری نهایی رسید و این سامانه الان تنها درگاهیه که به عنوان پنجره واحد خدمات به فعالین اقتصادی ما داره خدمت رسانی میکنه، نه صرفا سرمایه گذاری. تمامی نیازهای فعالین اقتصادی ما از طریق این سامانه داره به قولی پاسخگویی میشه، چه ثبت سفارششون، چه واردات مواد اولیه، ماشینالات و موضوعات دیگه که برای تحقق سرمایه گذاریشون رخ خواهد داد. به عنوان چکیده بخوام عرض کنم خدمتون، تسهیل کسب و کار با استفاده از فرایندهای دولت و الکترونیک راهبرد اصلی ما بوده.
خب اگر ما بخوایم که راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم، هدف کلان و اصلی مناطق آزاد توسعه صادرات ایران بود و بتونه در حقیقت یک سکوی عملیاتی ویژه برای حمایت از ایده ها و تولیدات ارزشمند ایرانی باشه که به عنوان کالا و محصولات مصرفی به بازارهای جهان بره. در این حال ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات و فناوری رو برای ایران آسان‌تر بکنه و تو سرمایه‌گذاری در این مناطق. خب سوای از اون چه که تحریم‌ها نقش بسیار کلیدی و مؤثری در کند کردن این روند داشتن، قابلیت های جایگزین هم قابل توجه و اعتماست. چقدر در راستای این سیاست ما تغییر جهت رو میبینیم که از حالت مصرفی و حالت صرف لوکسگرایی و تجمع‌گرایی به سمت عملیاتی شدن به نفع اقتصاد ملی حرکت کنند؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید ما سال 95 که برنامه های اقتصاد مقاومتی تحت اجرا ابلاغ شد، عملکرد سال 94 مون در موضوع صادرات 640 میلیون دلار بود. ما طی این مدت ها سال عملا تا سال 96 ما این 640 رو رشد دادیم به 1 میلیارد دلار رسوندیم. نه نقش آفرینی مناطق آزاد کالای با مبدع منطقه آزاد، نه کالایی که در دیگر شهرها داره تولید میشه و صرفا از منطقه آزاد گذر میکنه و به خارج کشور صادر میشه،
واحدهای صنعتی که در اونجا و عمدتاً فهرستی داره که اینها چی هستن؟
بله، واحدهای صنعتیمون که ماهیتشون فهرستی وجود داره بر اساس مجوزهای بهره برداری که برای واحدها صادر میشه، نظارت‌های مداوم، گواهی تولیدی که بر مبنای هر نوبت تولید منطقه اون واحد داره صادر میشه، نظارت کامل و فعالیت‌های تولیدی وجود داره. ولی خب تفاوت داره کالای صادراتیمون با ماهیت کالای تولیدیمون. لزوماً نسبت‌های مثلا اگر فرض کنیم ما صنایع الکترونیکیمون رو، صنایع گلخانه‌ایمون رو درصدی رو به عنوان تعداد واحدهای تولیدی تو این بیزینس در نظر بگیریم، لزوماً صادراتش مشابه اون موضوع نیست. ما صادراتمون کاملاً کالای تمام شده، ما به هیچ عنوان صادرات خام فروشی توی مناطق آزاد نداریم. کالای اندیوزر آماده مصرف رو موفق شدیم از سال 94 تا 96 1 میلیارد دلار به قولی 400 میلیون دلار رشد بدیم، برسونیم به 1 میلیارد دلار و توی این مدت 1 میلیارد دلار رو حفظ کردیم. در دقیقاً مطابق فرمایش شما تحریم‌ها خیلی مانع توسعه این هدف ما شد، ولی توی این مدت حالا علی‌رغم اینکه تو کشور ما با کاهش صادرات مواجه بودیم، ولی توی مناطق خیر ما موفق شدیم نگه داریم. یه موضوعی هم که خواهش میکنم که بهش دقت بفرمایید، ماده یک قانون مناطق آزاد داره اصل موضوع رو عمران و آبادانی و نقش و وظیفه اصلی مناطق میدونه، در ادامه میاد روی موضوعات صادرات و بقیه. جانمایی مناطق آزاد رو ما وقتی بهش نگاه بکنیم در بعد به تعزیز میبینیم در مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شده. تفاوت داره ایجاد منطقه آزاد توی کشور ما و دیگر مناطق دنیا، کشورهای دنیا، ابزارهای متفاوتی برای توسعه جوامع محلی، توسعه صادرات، توسعه تولید تو کشورهای مختلف با ماهیت مختلف ازش استفاده میشه. در کشور ما داره به عنوان توسعه جوامع محلی و توسعه اقتصاد محلی داره استفاده میشه که فکر میکنم دستاوردهای ما توی این موضوع کاملا شاخص و قابل توجه.
خب ما چیزی که از منطقه آزاد آقای خضری سراغ داریم عمدتاً این هستش که شما اگر در منطقه آزاد بتونید که اقامتی رو داشته باشید، میتونید از مواهب مختلف یک شکل خاصی از زندگی، امکانات خارجی اینها بهره مند بشید. خب این یک نگاه بود که سالها دیدیم در حوزه خودرو و لوازم خانگی و پوشاک و غیره وزالگ یا تجملاتی مثل عطر و لوازم آرایش. ولی اونچه که ما در این حوزه بیشتر ازش میپرسیم این استش که بالاخره ما مثلا ساخت و ساز رو هم داشتیم که خیلی وقتا گفته شد که در راستای اقتصاد ملی یا حتی اقتصاد مقاومتی هم نبود، مثلا کیش پولهای مختلفی میاد.